بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين باب السماع قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سورة أنفال آیه 23. منزل دهم از صد منزل کتاب منازل السائرین به نام منزل سماع است. ابتداعا عرض کنم که ما از نظر فقهی یک سماع داریم و یک استماع نسبت به آوازهای رقص و طرب آور که تعبیر فقیش غناس آوازخانی محرم و حرام. خب این به دو نحوه صورت میگیره، یا اینکه انسان مستمع باشه، یعنی یکی آوازه بخونه، حالا با موسیقی یا بدون موسیقی، آوازه رقص و طرب آور، و بعد شخص بشینه و گوش کنه و لذت ببره از غنا و آوازخوانی که در فقه اسلام حرام است. اما آوازه هایی که مطرب نیست، موسیقی هایی که مطرب نیست، اونها خب مشخصه که از نظر شرعی اشکال نداره، ولی خب از نظر اخلاقی و سلوکی جای تأمل است. حالا ما باید این مقدمه را توضیح بدیم تا اینکه برسیم به اون سماعی که عرفا اون رو معتقد هستند و تجویز میکنن و میگن این یکی از حالات روحی و سیر سلوکی یک سالک است. داشتیم صحبت میکردیم در خصوص دو نوع استماع و استماع موسیقی ها و آوازه های حرام. گفتیم که اگر به نحو استماع باشه، شنیدن باشه، این از نظر فقهی حرام است. ولی اگر به نحو سماع باشه، فرق سماع با استماع اینه که در استماع شنیدن هست، یعنی انسان خودش با قصد و نیت میشینه، گوش میکنه، میشنوه، لذت میبره. و اما سما عبوریه. این مثلا فرض کنی یه جای عروسی شادیه، میزنن و میخونن و اینها، شما نرفتی تو مجلس شادی و عروسی بشینی و گوش کنی، بلکه از کنارش حالا یا با ماشینت میگذری یا همینجوری داری عبور میکنی، یه دفعه یه صدای از مجلس عروسی یا از خونه اینجایی به گوش شما میخوره و شما میگذری. خب اینجا اگر به نحوه با توجه و شنیدن قصدی نباشه و همینطور عبوری باشه، گفتن این وجه دوم حلاله، حرام نیست. سماع آوازه های حرام که به گوش میخوره و انسان قصد نداره که به اون توجه کنه، این حلاله. عیناً مثل نظر به صورت نامحرم، که یه وقت شما میری یه جایی که فرسون زنهای هستن که میخوای نگاه کنی، خب این حرامه. یه وقت هست که نه، شما نرفتی به قصد شهوت و لذت، تو خیابون داری میری، رای خودت رو میمیری، یه دفعه بر میخوری با یک زن نامحرم، بدون قصد چشم شما میفته به صورت زن نامحرم، و چه بس هم از این نگاه لذت ببری، که در حدیث هست نظرت الاولا لک و ثانی علیک. اون نظر اول اگر چه لذت بردی حلاله، ولی بخوای دوباره نظر کنی، این نظر دوم حرام است. پس نظرهای ناگهانی و اتفاقی مثل شنیدنهای اتفاقی و ناگهانی نسبت به موسیقی ها و آوازه های مطرب و حرام است. این راجع به دو وجهی که فقها در سماع و استماع بیان کردن. و اما عرفا ببینیم اینها حرفشون در باب سماع چیه؟ عرفا میگن سالک تو شادی عشق رویش به جایی میرسه که دوست داره سماع کنه. حالا این باز این سماع عرفانی باز این هم دو وجه داره. همطور که در فقه گفتیم حلال و حرام هست، در مکاتب و مشرب عرفا اونجا هم ممکنه یه عده از خانقاها و دراویش کسانی باشن که دست به گناه بزنن، دست به سماع حرام بزنن، به این معنا که مثلا آلات و ابزاری رو بیارن در خانقا که اون ابزار رقص آوره، طرب آوره، بخونن از همون نوع آوازه های حرام، موسیقی های حرام، و بعد بشنن یه عده گوش کنن. خب این میشه همون عرض کنم که حرام فقهی که قبلا ما اون رو شرح دادیم. اما عرفان صحیح، نه تصوف باطل، عرفان صحیح مانع از این گونه سماع هست. او میگه که این سماع ابتداعا یک امر باطنیه برای شخص سالک، یعنی وقتی سالک روحیش یک روی آزاد، روی عروجی و پرواز، روی عشق و شادی غم عشق در او ایجاد شد، این ممکنه حالت سماع به او دست بده که حتی از صدای پرندگان لذت ببره، خوشش بیاد، روحش به طرب در بیاد، یا از آوازه های حلال نه حرام روحش به طرب در بیاد. مثلا فرض کنید یکی یک غزل حافظ رو با چهچه میخونه، این هم نشسته گوش میکنه و همراه اون غزل به طرب در میاد، سماع میکنه، خوشش میاد، خب این حلاله و مشکل نداره. یا مثلا یکی قرآن میخونه، این سماع میکنه و لذتهای روحی و معنوی میبره، خب ایمانی نداره، بلکه کمک راه برای او و مشکلی نداره. خلاصه اگر از راه های حلال باشه، حرام نباشه و سالک بخواد سماع اینچنینی بکنه به جوری که حالت طرب معنوی و طرب عرفانی به او دست بده، این خیلی به جا و خوبه. و نظر خواجه هم در باب سماع همین موارد اخیره که ما اون رو بیان کردیم. البته ایشون ابتداعا یک آیه از قرآن به عنوان شاهد می آوره که در سوره انفال خداوند فرموده که اگر در این جماعت خیری می دید هر آینه آنها رو به سماع می انداخت، لأسمعهم، یعنی اینها رو همون حالت شنیدن و حالت آگاهی و بیدار شدن و یقظت قلبی به اونها دست می داد و تأثیر می کرد در اونها. خب این کلمه سماع رو خواجه از لأسمعهم در قرآن گرفته و تعریف سماع رو این گونه می گوید: نکتت السماع حقیقت الانتباه. می فرماید که نکته ای که در سماع هست اینه که شخص سالک به حقیقت بیداری و یقظت و انتباه و آگاهی درونی خودش پی ببره. اگر به این مرحله از حقیقت رسید، اون وقت این حالت سماع در او به وجود میاد. و هو علی ثلاث درجات: سماع العامه و سماع الخاصه و سماع خاصت الخاصه. می فرماید سه نوع سماع داریم: یک سماعی که عمومی هست، یک سماعی خصوصی هست و یک سه ماه اخص هست. در سه ماه عام می فرماید این گونه سه ماه مستند به سه چیز هست: اجابت و زجر الوعید رعتن و اجابت و دعوت الوعد جهدن و بلوغ مشاهدت المنت استبصارن. می فرماید که اگر عامه به این نحو توجه کنند که وقتی وعید قرآنی، وعید الهی را میشنوند، آیات عذاب و زجر الهی را استماع میکنند، اینها دلشون رعایت کنه این اخطارها و هشدارها رو رعایت کنه و همراه با این وعیدها و تهدیدهای الهی قلبشون تکون بخوره، قلبشون اجابت کنه اون رو، این یک حالت از سماع درونی و قلبی است که برای عامه حاصل میشه. و اجابت و دعوت الوعده جهدن، میفرماید همچنان که خداوند وعید داره، وعده هم داره. در قرآن کریم راجع به پاداش هایی که برای مؤمنین بیان کرده، آیات رحمت، آیاتی که مربوط به بهشت و رضوان الهی است، اینها رو وقتی عامه گوش کنن، اگر ببینن که این دعوت به سوی وعده ها دعوتی است که اونها رو میگیره، یعنی متوجه میشن، ولو اینکه جنبه جهدی داره، یعنی از روی مجاهدت این مطلب برای اونها پیش میاد، اما اگر اجابت قلبی حاصل شد در وعده های الهی و اون باور و تصدیق در دل حاصل شد، این میشه یک نوع سماع کردن به گفته های پروردگار. و بلوغ و مشاهدت المنت استبصارن، اگر بصیرت استبصاری برای عامه به وجود آمد که توانستن مشاهدت کنن، ببینن منت های الهی، نعمت های پروردگاری را، به این درجه از بلوغ معنوی برسن که بتونن این نعمت رو به منعم اسناد بدن، خب اینجا باز یک حالتی از سماع معنوی به اونها دست داده که میتونن از این منت ها و الطاف الهی لذت ببرن و دلشون اجابت کنه اون رو. این راجع به عامه. راجع به خاصه سماعشون فرق میکنه. اونها یک سماع برتر دارن. اونها هم باز شانه های سماعشون سه چیزه، راهکار سه چیزه. راه اول اینه که اینها مقصود خود رو پیدا میکنن، در هر رمز و اشاره‌ای میتونن پی ببرن به اون مقصد خود. مثلا فرض کن نگاه میکنه به طبیعت، نگاه میکنه به دریا، نگاه میکنه به مخلوقات الهی، به اونچه که در این جهان نماینگر قدرت الهی است، از این نظرها و رؤیتها تو هر مورد اشاره و رمز معنوی که هست، اینها پی میبرند به اون مقصد و محبوب خود. اینجاست که این حالت سماع به دست میاد، یعنی اون سماع و اون لذت درونی که باید حاصل بشه، چه بسا از همین رؤیت ها هم پیش میاد. یعنی حتما لازم نیست که ما با گوش سر سماع کنیم، با گوش دل هم اینجا این مطلب حاصله. بیشتر عرفا سماع رو با گوش دل منظورشون هست، نه با گوش سر. این هم یه نکته هست که باید با اون توجه کرد. والوقوف على الغاية في كل حس، در هر حس و محسوسات که وقتی نگاه میکنن و دقت میکنن غایت و هدف خود رو اونجا پیدا میکنن. غایتشون خداست، تو همه محسوسات هم خدا رو میبینن و سماع میکنن. سماع دیگر الخلاص من التلذذ بالتفرق، سماع درونی اونها و گوش دل اونها به جایی رسیده که دیگه نمیتونن از حالت پراکندگی و تفرق که دیگران دارن، عامه دارن، لذت ببرن. یعنی عامه وضعشون اینطوره، چون در توحید قدم نگذاشتن، اونها تو عالم کثرت هستن، به کثرت مشغولن و از نمونه های کثرت و از نمادهای کثرت اینها لذت میبرن، چون حالشون کثرتیه، وحدتی نیست. چون وحدتی نیست اینها لذت میبرن، ولی خاصه یه مرتبه از عامه بالاتره. این نمیتونه از تفرق در مقابل توحید لذتی ببره، این خودش رو رها یافته از اینجور لذت ها میبینه و چون به مرحله خلاص رسیده از این گونه تلذذات، لذا گوش دلش باز شده، حالت سماع در او ایجاد شده. و سماع خاصت الخاصه، سماع اون یغسل العلله عن الکشف و یصل الابده بالعزل و یرد النهایات الالعزل. نوع سوم که آخرین مرتبه مراتب سماع هست و بالاترین مرحله است، و از این مرحله ایشون تعبیر به خاص الخاص کرده، چون اولی عام بود، دومی خاص، این خاص الخاص، یعنی دیگه به مرحله اخص رسیدن. اون چجور سماعیه؟ می فرماد سماعی است که این نشونه های سگانه در او هست. شما حالا میخواید ببینید شما از کدوم نوع سماع هستی، از عامه، از خاصه، از خاصت الخاصه، باید خودت محک بزنی با این نشونه ها و راهکارهایی که ایشون میگه، ببینید شما وضع روحیت کجاست. میفرماد سماع یغسل العلل عن الکشف، باید ببینی که اگر با گوش دل سماع کردی، آیا جوری هست این سماع قلبی شما که بتونه علتها و نقصانها رو کلن شستشو بده از اون چه در مکاشفات برای شما پیش آمده. یعنی مکاشفه دو نوعه، مکاشفه سقیم و مکاشفه صحیح. خب حالا این سالک در مرتبه سوم از سما به جایی میرسه که میتونه پاکسازی کنه قوه کاشف خود رو از اون کشفهای نقصانی، از اون کشفهای پایین، اینها رو جدا کنه از هم. خب اگر یه همچه بصیرت و یه همچه تمیزی در او پیش آمد، این کاشف از سماع قلبی اوست، چون سماع جاش کجاست؟ تو دل دیگه، گفتیم تو گوش سر نیست، تو گوش دله. گوش دل به گوش سر میده، یعنی از گوش دل سرایت میده به گوش سر، همطور که در چشم هم همینطوره. اول چشم دل بررسی میکنه، بعد میده به چشم سر، چشم سر میگیره. ولی اونایی که طلا فقط به مسائل ظاهری و مادی هستن، اونا نه چشم دلشون باز شده، نه گوش دلشون، با اعضای ظاهرشون گرفتار هستن. خب پس سمایی که بشوره نقصانها رو و کشف صحیح رو از کشف غیر صحیح جدا کنه، این یک نوع سماع اخص هست. راه دیگر اینه که یصل الابد بالازل، بتوانه اون مطالب حیاتی و ابدی رو به خدای ازل برسانه، وصلش کنه به اون. ببینید حیات عارفانه یک نوع حیاتی است که برای شخص عارف از برخوردهای در این جهان، تو این برخوردها هرچند این حیات یک حیات دائمی نیست، ما میدونیم که این دنیا گذر و میره، خدا عارف هم یه روزی از دنیا میره، اما قدرتی که در عارف از نظر روحی پیدا میشه اینه که میتونه تو همین جهانی که گذرا هست این مسائل حیاتی خودش پیدا کنه تو همین جهان گذرا. یعنی دیدش یک دید توحیدی الهیه که اینا رو میتونه وصل کنه، ابد رو به ازل، یعنی اون نقاط مندگار از این جهان رو به اون خدای ازل وصلش کنه و بگه اینا از اونجاست. و یرد نهایات الی الازل، و همچنین با این سماع درونی و با این گوش دلی که در او پیدا شده میتونه که وقتی به مرحله مراتب پایانی و نهایی این راه میرسه اونجا باز برگرده، از بالا برگرده به پایین، یعنی همون وضعیتی که در منزل توحید بیان کردن برای خاص الخاص که میگن اونا وقتی به مرحله فنای کلی رسیدن باز رجوع میکنن به بقا، میرسن به حال بقا، یعنی تنزل میکنه بعد از اون سیر تکاملی باز میاد تو همین عالم، ولی این دفعه که وقتی میاد تو این عالم با اون توحید و اون قدرت توحیدی به این عالم نگاه میکنه، هرچند که با این مردم هست ولی با یک قدرت دیگری و با یک نگاه دیگری هست. که قبلا ما گفتیم، مثال زدیم به پیغمبری که وقتی او رو بردن به معراج و بعد برگردوندن، یا پیغمبری که میرفت در غار حرا و تعبدهایی داشت ولی بعد که به مرحله نبوت رسید به او این قدرت داده شد که توانست بیاد بین مردم تو مسجد بشینه با اونا حرف بزنه، اما قبلش این امکان براش نبود. حالا عارف هم اینطور دیگه، عارف وقتی تو سیرش به تکامل میرسه دیگه از خودش خلاص میشه، یعنی از اون مجاهدات و ریاضات و درگیری هایی که با نفسش داشت و از همه اینها خودش خلاص میکنه، راحت میشه. بعد که راحت شد وقتی میگن آقا بفرما برگرد دستگیری کن از مردم، برگرد اونا رو ببر به سوی خدا، توجه کردی؟ حالا سماع عارفم اینطوره، در مرحله نهایی سماعش اینه که یک قدرت روحی پیدا میکنه که میتونه اون بعد از سیر اون مراحل پایانی برگرده و نزول کنه به همین عالمی که قبلا توش بوده و سیر کرده، اما با یک سماع بیشتر، با یک لذت بیشتر، با یک نگاه بهتر به این اشیا. این راجع به بیانی که خواجه در خصوص سماع داشته. و اما در بله کتاب صد میدان اونجا به این آیه تمسک کرده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، بعد اونجا تعبیر بله کرده به اطلاع، البته این رو در اطلاع که میدان 88 ایشون گفته از میدان سماع میدان اطلاع تولید میشه، و در اطلاع گفته اطلاع مستمع یعنی مطلع شدن اوست. خب اینجا چون تعبیر مستمع میکنه باز برمیگرده به همون سماعی که قبلا گفتیم، مطلع اطلاع مستمع شنونده مطلع شدن اوست بر نصیب خود از حق تعالی، و اون مردان سه گروه هستند: اطلاع مستمع به قرآن با دل زنده، که این اطلاع قرآنی او و استماع قرآنی او او را به سه چیز میکشانه: یک اینکه بیمی از خطا بازدارنده، وقتی این استماع قرآنی حاصل شد بر او، دنبالش این بیم و ترسی که دیگه خطا نکنه، و این بیم و ترسی که در دل او پیدا میشه بازدارنده از گناهه. خب این روشنه دیگه این مطلب. و امیدی بر خدمت دارنده از سماع قرآن به جای میرسه که میتونه توی وادی خدمت وارد بشه، خدمت به خلق الله، خدمت به اون اهداف خوب، و این باز از همون استماع به دست میاد و با امید و رجا این کار رو میکنه. و سکینه با حکم سازنده، به وسیله حکمت‌هایی که سازندگی داره میتونه یک نوع سکون و آرامشی در خود پیدا کنه. بعد میفرماید این راجع به مستمع قرآن بود که ما گفتیم این نشونه ها، و اما مستمع علم و اطلاع مستمع علم به دل فراغ بار آورد. میگه که کسی که میخواد تو علم، حالا این علم ظاهراً علم لدنی منظور ایشان، که میخواد تو این وادی پا بذاره، اگه میخواد اطلاعاتی از راه سماع و استماع پیدا کنه، باید دلش رو فارغ کنه، دل رو فارغ کنه تا اون اطلاعات براش حاصل بشه. خب حالا ما چگونه دل رو فارغ کنیم و چگونه همچه استماعی رو در خودمون پیدا کنیم تا از اون اطلاعاتی هم به دست بیاد؟ میگه که وی را سه چیز: نزهت در کوشش، هدایت در عقل، توانگری در دل. میگه فواید این نوع اطلاعات اینه که باید این نشونه ها و آثار در او پیدا بشه. اثر اول این که وقتی کوشش به سوی عرض کنم خدا تلاش داره، جهاد داره، حالت نزهت بهش دست میده، یعنی تو همین کوشش و تلاش خودش هی داره چرکای خودش رو هی پاک میکنه، هی پاک میکنه، هی منظم میکنه خودش رو، پاکسازی میده به روحی خودش. و هدایت در عقل به وسیله اون عقل نورانی که در او هست، چراغ روشنی و هدایتی در او پیدا میشه. توانگری در دل، باز همینطور که دلش رو هم، دل سالکی که با این گونه استماع خو گرفته، توانگری و قوت از نظر معنوی در دل او پیدا میشه. و اما اون سماع و استماعی که از طریق اشارات عرفانی باشه، از طریق رموز و اشارات و لطائف‌های عرفانی، باز برای عارف امکان هست که اطلاعاتی از راه اشارات برای او پیدا بشه که اونها از این قراره. البته قبل از اون که اون سه نشانه رو ما برای این وضعیت بیان کنیم، ایشون میگه که اطلاعی که از راه اشارت برای عارف حاصل میشه به دل بینا بار آورد. میگه دل بینایی باید باشه که بتونه از اشارات استفاده کنه و تو دل بینا این بار میاد و حاصل میشه. که حالا بعد از اون که این به مرحله اشارات رسید، باید این سه چیز هم در او پیدا بشه: مددی از معرفت، برقی از هیبت، نسیمی از قرابت. مددی از معرفت یعنی بتونه استمداد کنه از اون معارف درونی خودش، راه رو به جلو ببره. برقی از هیبت، از هیبت و جلالت الهی که در دلش درخشش پیدا میکنه، یه نوع برق معنوی بهش میزنه که این برق وقتی زده شد این راه میفته. و نسیمی از قرابت. قرابت اینجا منظور همون نزدیکیه. حالا اقارب و خیشان هم که میگن اقارب، منظور از اقارب که در ارحام میگن اینها نزدیکان انسان هستن، خیشان انسان هستن، چون اینها خوب نسبت به غریبه ها و دیگران نزدیک میشن. حالا اینا ممکنه از طبقه درجه یک ارث باشن یا درجه دو یا درجه سه، ولی کلن یک نسبت فامیلی حالا یا طرف پدر یا مادر دارن که مجموع اینها رو اسمشون میگن اقارب. این قرابت، قرابت خیشی و فامیلیه، ولی قرابتی که اینجا خالجه میگه قرابت عرفانی و معرفتی و معنویه که بین عبد و خدای او حاصل میشه، که میگه این هم باز از همین راه استماع پیش میاد. البته غیر از این اطلاعی که ایشون در این منزل بیان کرده، این منزل رو اطلاع نامیده و اطلاعاتی که اینجا میگه ایشون از سماع تولید میشه. یعنی قبل از اطلاع منزل سماع بود، که تو همین شرح منازلم اول از صد میدان سماع رو گفته بعد اطلاع رو گفته، ولی ما چون سماع رو از منازل گفته بودیم دیگه از صد میدان نگفتیم، اطلاع رو گفتیم. چرا؟ چون اطلاع از سماع تولید میشه، لذا اون مطالبی که در اطلاع ایشون آورده بود اونها رو برای شما گفتیم تا یک تشابهی حاصل بشه یا تداخلی حاصل بشه بین اون مطلبی که از منازل گفتیم و اون مطلبی که از صد میدان حاصل شده. امیدواریم که انشالله توانسته باشیم از این مطلبی که گفته شد فیض معنوی برده باشیم. خدایا ما رو با مقاصد خودت آشنا بگردان. خدایا به ما توفیقی بده که در این راه سیر و سلوک قدم‌های بلندی و استواری برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.